أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. سورة أنعام آية 9. یه مطلب بسیار ریشه‌دار و مهمی هست. و لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. خب یکی از چیزهایی که ما در فارسی میگیم مسخره کردن، ریشخند زدن، یه طوری به استهزا گرفتن. خب وقتی میخواستن زیر بار تکلیف نروند و جهاتی که مربوط به رسالت و نبوت است که موضوع بسیار مهمیه، نه خواستن زیر بار این جهت برن، با استهزا، یعنی هر چیزی را به استهزا میگرفتن. ولقد استهزئ برسل من قبلک، یعنی پیغمبر اینطور که شما را مسخره میکنند و استهزا میگیرند و به هر برنامه بهانه‌گیری هایی میکنند و در مقام تربیتی و تعلیم و تربیت اینطور رفتاری را انجام میدن که با سبک مغزی این کارها را انجام میدن، این قبلش هم بوده، یعنی با پیغمبران قبل هم همینجور عمل میکردن. ولقد استهزئ برسل من قبلک، به پیغمبران قبل از این هم استهزا میکردن. این روش بشری بوده، روش اهل بشر هست که اینها با افراد گوناگونی که میرسیدن به جایی که عظمت پیغمبر را ذکر کنند، مسائل الهی و معنوی را با هم مذاکره کنند، ذکر کنند، جنبه های استهزا را میگرفتن، شروع میکردن به استهزا کردن. ببینید جامعه دو جوره، یک جامعه که خدا رحمت کنه مرحوم ابوی ما، ایشون خب نظرات فقهی خاصی داشتند و جهات دیگر، ایشون می‌فرمودند که اصلا وجوب امر به معروف و نهی از منکر اون موقعیه که جامعه نصیحت کامل شده باشه و اتمام حجت کامل شده باشه. اول اینه که فضای جامعه باید فضای چی؟ نصح باشه، فضای نصیحت باشه. اصلا آدمیزاد را خداوند اینجور قرارش داده که نصیحت و موعظه را دوست می‌داره. اگر زبان با زبان نصیحت به افراد حرف زده بشه، البته باید زبان نصیحت باشه. خداوند زبان موعظه را به ما داده. اگه زبان نیشدار باشه، زبان تحقیر باشه، زبان تعییر باشه، این چه کار رو خراب میکنه. اصلا فضای دیگه ای میشه، فضای تعییر و مسخره کردن و اینها میشه. و فضا به فرمایش ایشون میفرمودن باید فضای نصیحت باشه که همه نصیحت ها دوست بدارن. همونطور که در روایت دیدید یه سفیری ظاهرن از روم یا از جای دیگه هر جا بود آمد صبح که خدمت پیغمبر برسد، ذکر کردن که پیغمبر در مسجد هستن. خب اینم کسی بود که خب از راه دور آمده بود و رفت سراغ مسجد، تعجب کرد، دید نماز جماعت صبح تمام شده، اینا روشون از قبله بر میگردونن و به افرادی که اونجا نشستن میگوین که رحم الله من احدا الیه عیوبی. خدا رحمت کند اون کسی را که در این اول صبح عیب منو به من بگه. یعنی تقاضا میکنه که عیبهای من را به من بگید. رحم الله من اهدا الیه عیوبی، خدا رحمتش کنه. مثل اینکه حالا فرض بگه اول صبح بگه کسی یه هدیه‌ای بدادم، به پولی بده، بگه یه میلیون مثلا به شما، چقدر خوشحال میشه و دعاش میکنه به خدا رحمت کنه خود پدرت مادرت چه فلان از اینا، خدا توفیقت بده. بالاخره دعا میکنیم که اومد اول صبح هدیه‌ای به ما داد، یه پاکتی به ما داد. اینجا اینطوریست که وقتی هدیه بدن مثل اینه که یه تحفه بهش دادن، این قدر عظمت داره براش. سلام. رحم الله من اهدا الیه عیوبی، خداوند رحمت کند کسی را که در این اول صبح هدیه بیاره برای من. چی؟ عیب من را به من بگه تا من اون عیب را بتونم اصلاح بکنم. میگن این سفیر اینقدر تعجب کرد که چطور پیغمبر اینطور مردم را تربیت کرده و در مقام تربیت تا به اینجا رسیده. سلام علیکم. تا مقام تربیت به اینجا رسیده یا الله که مردم عیب خودشون را به عنوان یک هدیه میپذیرن و حتی تقاضا میکنن. سامان تقاضا میکنن که به من هدیه بدید در این اول صبح. هدیه من چی باشه؟ عیب من را به من بگید. رحم الله من اهدا الیه عیوبی. گفت چقدر این در مقام تربیت این اندازه این مردم عوض شدن تا به این درجه رسیدن که میخوان عیوب خودشون رو اصلاح کنن و با روی بازی و حتی دعا میکنه برای کسی که بیاد عیب من را به من بگه. من اهدا الیه، چقدر ظریفم هست، کلمه اهداه. من اهدا هدیه کنه به من، من اهدا الیه عیوبی. خب این خیلی مقام بزرگی است، یک مقام والایی است که کسی اینطور آمادگی داشته باشه برای رفع عیوب خودش از دیگران تقاضا کند که این عیب را برای او بگوین. خیلی رشد. یا الله جلو جلو. پس میبینید که مقام تربیتی و مقام علو درجه این انسان که به مقامی برسه که حتی در مقام تربیتی به این درجه برسد که عیوب خودش را بخواد برطرف کنه و دیگرانی که بیان با اخلاص این عیوب را به او بگوین و هدیه کنن به او، دعاشون میکنه رحم الله من اهدا الیه عیوبی. خب این ببینید چقدر رشد تربیتی و مقابلش درست برعکس. هرچی میان نصیحت میکنن و شروع کنه به مسخره کردن چیزی که برای او فایده داره، مسائل تربیتی است، پیشرفت کاره، اینا را میاد شروع میکنه به مسخره کردن، استهزا کردن. همونطور که عرض کردم ابوی ما ذکر میکردن که باید طوری بشه که فضای جامعه فضای نصح باشه، فضای نصیحت باشه، همه مردم یکدیگر را که میرسن نصیحت کنن همدیگر را. و خداوند در وجود ما این قرار داده که نصیحت را دوست میداریم، مگر کسی با زبان تعییر، با زبان تنقیص اینا حرف بزنه، نه خب اون خب معلوم هست که ناراحت میشه هر کس بشه. اما زبان نصح باشه، زبان نصیحت باشه. الان هنوز یزد ما هنوز این برقراره، هر کس که میخواد صبح بره سر کاره، معلم میخواد بره سر کارش، بازاری بره سر میره، میگه اول صبح بریم یک ملا روزه بنشینیم، یه مجلس روزه تو هر کوچه و برزنی هم یه مجلس هست، میرن منشینن، اون عالم میره یه حدیثی میخونه، مطلبی را یا یه موعظه ای را میکنه، اینا اصلا مینشینن که این موعظه را گوش بکنن. یه وقتی یکی از آقایون بزرگوار که البته الان از دنیا رفتن ایشون، می آمدیم از راه دور دنبال را به هم رسیدیم و وسیلمون جوری شد که تو یک وسیله دنبال را می آمدیم. می گفت شما حالا کجا میرید؟ اخد حالا اینجوری هم. گفتیم میریم پیش آقای بهاءالدینی بنشینیم یه نصیحت گوش کنیم و بلنشیم بریم. همینطور؟ گفتم بله همینطور. گفت پس منم میام. گفتم باشه. آمده بودیم وقتی نشستیم و یه مقدار بعد که اومدیم بیرون، همین آقا با من گفت چقدر کار خوبی کردید ما، همین نشستیم اونجا موعظه را گوش کردیم اثر رومون میگذره و نتیجه میگیریم. فضا باید فضای نصیحت باشه که بخواهیم موعظه و نصیحت را گوش کنیم، برامون ارزش داشته باشه. این فضا اگر باشه، و ایشون نظرشون بود که این فضا اگر شد بعد میشه امر به معروف کرد، نهی از منکر کرد، چون فضای نصیحت حالا در این آدم اثر نکرده، این موعظه درش تأثیر نگذاشته، حالا جایگاه امر به معروف. اول پس رتبه به نظر ایشون این بود و خب حقی بود، خب عالمی بزرگواری بودن که ایشون میفرمودن کاری باید بکنیم هر جا میریم ما روحانیین علما بزرگان اینا فضای جامعه را طوری تربیت کنیم که همه اهل موعظه باشن و مردم هم اهل شنیدن موعظه بشن، گوش کنن موعظه را، خوششون بیاد از موعظه. این فضا فضای درستی هست و واقعا ما باید اینطور تربیت کنیم جامعه را، جامعه ای درست کنیم که به عکسش اگر این فضا فضایی که الان داره من و شما داریم میبینیم هی جلو میره، فضای مسخره کردن و سخریه باشه، استهزا کنن مسائل اخلاقی را، مسائل دینی را، جهات دیگر را، این بسیار فضای ناجوریه. توجه فرمودید؟ آیه قرآن که ما امروز این انتخاب کردیم سوره انعام آیه 9، ولقد استهزئ برسل من قبلک، اینا استهزا میکردن، نمیخواستن که فرمایشات اون نبی رو و اون رسول را گوش کنن و براشون سنگین بود اصلا قبول این جهت را، شروع میکردن به استهزا کردن. قرآن میفرماید قبل از پیغمبری تو پیغمبران دیگر هم که میامدن همینجور مسخره میکردن، استهزا میکردن. ولقد استهزئ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم، پس به واسطه این مسخره کردنی که دارن و این حالتی که پیدا میکنن، اینها آخرش گریبانشون میشه، گریبانگیر خودشون هست. یعنی استهزا و این ریشخند زدن و این زشکاری آخرش نتیجهش به خودشون میرسه، دامنگیر خودشون میشه و اینها خودشون نهایتا گرفتار میشن. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، به همون چیزایی که استهزا کردن این بالاخره مکافات اعمالشون به خودشون برمیگرده. ادب جامعه وقتی شکسته شد بدترین چیز ادبه. ادب جامعه این مدتی که همه شما ملاحظه کردید طلبه را میکشتن، تو خیابون میانداختن، عمامه پرت میکردن، چه میکردن؟ ما جلوتر یادمون هست وقتی حالا یه کسی یه کمی حجابش نابور، ولی وقتی یه روحانی میدید خودش را میپوشون با یک احترام. ادب جامعهشون، ادب از بین نرفته بود، ادب سر جاش بود. گاهی مادر دختر با هم بودن، همون مادره بهش نصیحت میکرد آقا روحانی اومدن خدا را بپوش، اینجوری بودین، اینطوری مواظبت میکردن مرا. الان به عکس، حتی میبینه میندازه خودش را برای لجبازی و استهزا کردن و بدونید که ما گوش به حرف شما نمی کنیم. منظورش اینه که یعنی بدونید که ما نمی خواهیم گوش به حرف شما کنیم، نمی خواهیم موعظه شما را اثرگذار بدانیم. خب این فضای خیلی ناگواری درست شد با این وضعیتی که کردن دیگه. قل سیرو فی الارض. حالا میبینید اینا اینجوری هستن، یک درمان اینا اینه. واقعا هم حرف خیلی با اهمیت داره. قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. یکی از چیزهایی که خیلی برای انسان آموزنده هست این رفتن به جاهای مختلف و ببینه این عاقبت این همچون آدم ها چی شده در هر جایی. هر جایی ادب ما تو این سفری که ماه رمضان می رفتیم ایام قدس اول انقلاب، یک جا ما رفتیم دیم جلو این تابلو بزرگ، اونجایی که فرودگاه بود یک تابلو خیلی بزرگ زده بودند و اون آقا که ترجمه که حالا این عبارت ترجمه ایشون تو حافظه من نیست ولی تقریبا معناش همین بود که ما هم بعضی جا هم می نویسیم اینو که خلاصه ادب معرف جامعه و شخصیت ما هست. چی؟ بله بعضی جا می نویسن ادب نشانه شخصیت شماست. اینجا نه، اصلا این تابلو اینجور که عجب نمونه و یا جایگاه شخصیت ماست، یعنی ما کشور ما اینجوریه ادب داریم. بعد اون آقا که مترجم بود و اینا ذکر میکرد میگفت همینطوره، ما سالهای قبل بعضی وقتها که اینجا آمده بودیم اینقدر این مردم مؤدب بودن و ادبشون بر هر چیز مقدم بود، خیلی مؤدب بود. حالا در حدی که شما بخندید ابن داره. مثلا ما توی هواپیما که سوار شده بودیم پیرم بود، سنش هم بالا بود بنده خدا، ولی این شراب، انواع شراب میرن این وسط هواپیما که درم میرد و میاد، این یه چارچرخی را عبورش میدن، این انواع چیزایی دارن که میدن به اونها. و هیچی همین پیرمرد تعارف من میکرد و آقای دیگه ای که همراه بودیم که مثلا این شراب هم میخواید بدیم بدیم و از حرف ها و اینا، ما با احترام جواب میدادیم که چکار کنیم دیگه، احترامش رو جواب میدادیم. ولی او رو حساب خودش تعارف میکرد و به حساب تعارف که یعنی من اینجا دارم چیزا میخرم شما میگم میخواید با. حالا اون تو عالم خودش اصلا نمیدونه ما چی میدونه، بعد میدونه خب میدونه چیزی تو اون وادی دیگری هست. ولی ادب خیلی واضح بود، یعنی نتیجه اون ادب کلی که بود ما اینجا میدیدیم از این شخص داره همون جور اون حالت داره تعارف میکنه. نه اصلا تو این وادی ها نبوده، نه خیر، نه اصلا ما احساس میکنم وقتی که یه مطلبی باشه اصلا طوری شده که انسان تقریبا طرف مقابل خودش هر وضعی داره این روحیش رو تشخیص میدادم که این داره روی استهزا میگه یا روی عناد میگه یا روی نصیحت میگه یا نه واقعا با ادبش میگه اینا. نه معلوم بود با رو حساب ادبش بود. قل سیرو فی الارض، برید بگردید ببینید جاهایی که اصلا اهل دقت نیستن، اهل برنامه نیستن، واقعا یک مسئله است یا الله آمد که میبینه آدم اینهایی که تکذیب میکنن رسول را، پیغمبران را تکذیب میکردن، اونی که میاد برای رشد و اصلاح جامعه مطالبی را میگه تفاوتش با دیگران بسیار زیاده. اصلا جامعه وقتی آدم میبینه ها، مثالی که زدم برای همین بود، ما اینجا را دیدیم و ادبم را دیدیم، وقتی هم وارد شدیم در اون منطقه دیدیم بله مردم مؤدب و خیلی چیز. حالا جای دیگه بود که اصلا از دور معلوم بود که دنبال استهزا میگردن همون موقع، با اینکه اون مواقع هنوز این حرفهایی که الان راه افتاده اصلا نبود، ولی دنبال این بودن مثلا که ما خودمون رو محصور به یک لباس معینی کردیم و امامه یه وضعیتی دیگری، معلوم بود که نگاهی که میخوان به ما بیاندازن یک نگاه تمسخری بود. چنانچه ما مثلا ما این سیکه ها را که می دیدیم، ما هم به نظرمون خیلی چیزی جالبی دارن که حتی یه نخ مو، یه شاخ موشون اینا نباید رو زمین بیفته، پشت سرش میبنده، ریشش میبنده، یه جوری که اینا دیگه اگه وقتی دیگه افتاد افتاد، او نباید بذاره بیفته این شاخ مو. این هم چه فکری حالا میفته تو فکر بعضی ها که با یه همچی آدابی. خب این آداب را آدم برای کسی که تو این آداب بزرگ شده براش مهم نیست، ولی دیگران به نگاه استهزا نگاه میکنن که این چه کاری، آدم اصلاح نکنه خودش را، مواظبت نکنه، مراقبت نکنه این بدن خودش را، وقت اصلاح باید اصلاح بکنه، درست بشه، چرا اصلاح نکنی؟ برای چی اصلاح نکنی؟ هیچ جای از بوه اصلا هیچ جای بدن نه موش نیفتد و این چه فکری هست، این چه عقیده ایست، این چه مرامی است اینجا. خب قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. اینایی که در مقابل حق تکذیب میکنن عاقبتش ببینید به کجا رسیدن، عاقبتش خودشون را خراب کردن. اون جامعه جامعه صالح نیست، جامعه درستی نیست. ما برامون خب دستوراتی اسلام داده، دستوراتی متعدد، هم در نظافت، هم در برنامه اجتماعی مصافحه کردن. خب یکی از چیزهایی که شما خیلی ارزش داره این مسئله مصافحه است. تو جامعه شما این کار تربیتی را اگر میخواد انجام بدید، البته باید مقدمش مقدمه درستی باشه که مصافحه کنه. من جلوی چشم خودم دیدم یه پزشکی بود، خب خیلی عطر زده و تمیز و مرتب، یکی از محترمینم اونجا آمده بودن، دست که داد هی به زور میخواست مصافحه کنه، اینا هم سرش کنار میرد، هرکی میرد این هم کج میشد. حالا اون عطر زده، بوی خوبی داره، اتکلونی زده، یه جوری زده، این آقا یه جور دیگری هم یه فاصله میگرفت اینجا. بالاخره به یه نحوی از هم جدا شدن، یه حالا هر طرزی بود دیگه، یه قدری نیم بندی بالاخره مصافحه. جدا که شدیم یه قدری رفتم، خب ما با اون یه قدری آشنایی برقرار کرده بودیم و اینها قبلش، قبل از این جریان که من میدیدم این خیلی برام تعجب آور بود که چرا وقتی رد میشدیم و اینا، یه اشاره خیلی مختصری کرد به این که اینا نظافت خودشون را رعایت نمی کنن و میخوان مصافحه هم بکنن، مثلا همچین تعبیری کرد، البته با خیلی کنایه. منم گفتم بیشتر دیگه غیبت میشه، همین یک کلمه گفتم دیگه بیشتر غیبت میشه، یعنی غیبت هم چیز خوبی نیست. و ما جدا شدیم از این، شاید دو سه ماه طول کشید، یه دفعه دیگه که هم دیگه رسیم گفت دیگه بیشتر غیبت میشه، میخندید و میگفت دیگه بیشتر غیبت میشه. خب میخواست بگه که شما یه عذر آوردید در مقام عذر، وگرنه بایستی در مقام تربیت بگنشون که این جهات رو رعایت کن. راست هم میگفت، تا یه حدی روشن بود. خب وقتی نگاه میکنم اینه این قسمت این مثلا یخه و اینا یه قدری چرکینی داره، شاید هم بو هم میده یا یه جهات دیگه، ولی انسان باید تمیز باشه، نظافت رو کامل رعایت کنه و شرایط مساعد باشه. یکی از تربیت‌های خوب جامعه چیه؟ مصافحه کردن. روایت از حضرت امام باقر سلام الله علیه است که اذا تصافحا تفرقا من غیر ذنبین، اگه مصافحه کنید، در بعضی روایاتش هم داره مثل برگ خزان که درخت ها میریزه، گناهان شما اینجور میریزه. اذا تصافحا تفرق و من غیر ذنب، یه گناهی نداره. حالا همین توضیحش میدیم مینشن. شعر نصاب همین رو معنا کرد، تصافح است چه دست یک دیگر گرفتن، تعانق است، اونا میگنش تعانق، گردن ها به هم نزدیک. ولی اگر ما مصافحه را که در بعضی روایاتش هم اینجوریه که مصافحه کردن اینجوری هست، مصافحه کردن این باید با شرایطش جور باشه، آدم اونقدر نظافت داشته باشه، طوری باشد که طرف مقابل زنجی رو رنجیده نشه، روی محاسبه صحیحی باشه. اینه که همون فرمایش ابوی ما که فرمودن یه فضاهایی باید قبل از این باشه، مثل فضای نصح و نصیحت، تا بعدش امر به معروف کنید. اگه فضای نصیحت نباشه، نوبت به امر به معروف و نهی از منکر نمیرسه. اگر نظافت و جهات انسانی همه اون جهات نباشه، اصلا رسیدن به مصافحه، حالا حتی همون دست دادن، دست دادن هم بعضی ها اصلا اکراه دارن، برای اینکه میگن این یه میکروبی منتقل میشه و بالاخره دستی که به همه جا زده، بعضی با دستکش مثلا وقتی هم موقع مصافحه کنه دست بدن. الان اینایی که دست میدن در خارج کشور نوعا دستشون با یه چیز هست، حالا یه جهتش هم برای بعضی ها که عذر شرعی دارن با دستکش دیگه، زشتی نداره که با دست. به هر حال مصافحه یکی از چیزهایی است که ما باید در جامعه اینا رواج بدیم، جزء تربیت هاست، ولی قبل از این هم باید اون شرایطش هم را مهیا کنیم، برای مردم بگیم که کسانی جوان و پیر و هر کس هست اونم را رعایت کنن، بعد این دفعه تصافح انجام میگیره که مصافحه انجام میگیره. پس اون قسمت هر چیزی را که موجب میشه برای پذیرش یک حکم، یه حکم تربیتی، که هدف بحث امروز ما اینه که هر کار تربیتی مقدماتش را با این مثالهایی که زدیم و کم کم جلو آمدیم، یعنی مقدماتش را باید فراهم کنی. پس تمام مسائل تربیتی باید زمینه های قبلی اون را فراهم کرد، و بعد حالا که آماده شد این دفعه بیاییم این مورد را انجام بگیره، تا هم موجب استهزا نشه، که بدترین چیز استهزا هست، و استهزا اول چیزیه که این کسی که تو دلش یه عقده‌ای هست با این استهزا مشکل را حل میکنه، چیزی به نظرش جور در نمیاد شروع میکنه به استهزا کردن. لذا انبیا آمدن و خصوص پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اول پاکشون کنن از آلایش شرک و دروغ و غیبت و تهمت و ناسزاگویی و اینا، که همه اصلاح بشه. یکی هم پاک کردن از مسائلی که برای انسان موجب سرخفیفیه، یکیش استهزا کردنه. خود این استهزا کردن کم پیغمبر زحمت نکشیدن تا اینکه این مردم دیگه از این استهزا و اینهایی که رسول من قبلکم بود، که این استهزا به رسول من قبلک، این دیگه از فکرشون بره. در یه قسمتی دیدم یکی از مفسرین بیان کرده یکی از کارهای بزرگ پیغمبر این بود که اینایی که مستهزئ بودند و هی استهزا میکردن، اینها را بیشتر پیغمبر سرمایه میگذاشتشون که اینا از این مورد خلاص بشن، از این مورد راحت بشن. شاید یه وقتی این قصه را گفتم یا نگفتم بد نیست اینو بگم. در یکی از این خوابگاه های از این دانشگاه ها دعوت بودیم و جلسه رسمی بود از طرف نهاد مقام معظم رهبری. ما تو اون سفر اتفاقا با اخوی همراه بودیم، من گفتم اونجا دعوت شدیم شما میاد و با هم رفتیم. وقتی رفتیم اونجا، خب جلسه رسمی بود و قرآن خونده بودن و برنامه برای شروع به بحث بود که ما تقریبا رسیدیم. یا الله عقبی ما رو برنامه خودش که بود شبیه به اون موردی که برادون ذکر کردم برای عقبی پیش آمد که درست قضیه بعکس. یک آقایی بودند و خیلی خودش ها گرفته بود و داشت میمد که بره توی قسمت خوابگاه خودش. ایشون سلامش کردن، این نگاهی کرد مثل غضب که اصلا برای چی؟ چه مناسبت مثلا شما سلام؟ بعد از سلام با این نگاه مخصوصی که شد عقبی دست بردن جلو، احوال شریف خوبه؟ این هم دستش را اصلا نمیاد جلو و هی نگاه میکن. ایشون هم جلو دستش نگیرد، ایشون نگاه میکرد اونم نگاه، حالا ما هم وایسته بودیم تماشا میکردیم، هی نگاه کردن هم نگاه کردن. کم کم که هر دو نگاه به هم سیر شدن، مثلا چند ثانیه شد یا دقیقه گذشت، اینطوره که این عقبی دست شما التماس دعا ببخشید. باز ایشون رو ادب دست به سینه گذاشتند و حالا که او دست نداشته التماس، اونم سرش را زیر انداخت و رفت. بعد ما اومدیم وارد جلسه شدیم. وارد جلسه که شدیم و خب جمع علمی بود و همه بودند و اون آقام که صحبت میکرد صحبت خیلی مفصلی قشنگی هم کرد و بعد اصرار بعضی ها میکردن که عقبی یا من صحبت کنیم و من گفتم عقبی صحبت. ما دیدیم همون آدمه که همون جور بود، این آمد داخل جلسه، داخل جلسه و بعد عقبی رفتن صحبتی کردن. صحبتی خیلی قشنگ همشون کردن راجب نفس و تربیت نفس، اینو خیلی صحبتی جالب. ما هم نشسته بود. بعد بعضی از این کسانی که دانشجوهایی که خب متدین بودن اینا گفتن از عجایبه که این آدم این همه همیشه اینجا هیچ وقت نیومد، این چطور شد که این آقا اومد توی جلسه و محور نشست. و بیشتر توجهشون این بود که حالا که جلسه تمام شده این نشسته و بلند نشده. بعد عقبی که رفتن بیرون این رفت پشت سر ایشون، بیشتر بر همه تعجب شده بود که این اصلا پرهیز میکرد از افراد و یه جوری چطوره که سراغه. حالا من که فاصله گرفتم برای اینکه حرفی میخواد با ایشون بزنم، نپرسیدم من بعد چی میگفت اینا، یه حرفایی با عقبی زده بود و ایشون هم بالاخره یه مقدارم طول کشید و بالاخره بعدی از هم جدا شد. ببینید ادب اثر خودش رو میگذاره. او حساب کرد که این دره روی ادب این شخص با من برخورد، اومده جبران بکنه که ادب اثر خودش را گذاشته. و ما فهمیدیم که این فقط از ناحیه ادب و آداب یک چیزی در دلش کاشته شد که بنا گذاشت این اثر تربیتی. اینه که اثر تربیتی ادب مقدم فضا درست کردنه. و واقعا ایشون فضا درست کرد که بعد اون بحثایی را که اونجا بود این نشست بحثایشون هم را گوش کرده بود و بعدش هم یه حرفی داشت میزدن. در هر صورت بنده میخوام اینو عرض بکنم که این قسمتی که الان تو بعضی افراد این ناقصی هست که همه چیز رو به استهزا میگیرن و مهمترین چیزی که میخوان باش مبارزه کنن، تو اون مبارزه به وسیله استهزا میان جلو و این مشکل تربیتی بزرگی است تو جامعه ما. ما طریقی که بتوانیم این استهزا را خاموش کنیم، این مشکل را حل کنیم، این تربیتی این فضا را درست کنیم، راهش ادبه. نه اینکه او استهزا میکنه ما استهزا کنیم، دوباره او میگه یه پله رفت بالا ما یه پله بالاتر، ما هم کم نمیاریم، هیده بنا کن این که هیچی دوباره همون است و همون و بعد بدتر میشه. ادب بسیار مسئله مهمیه، ادب برای جامعه و زمینه تمام امور تقریبا درجه یک تربیتی اول ادبه. و این بحث امروز ما که در رابطه با همه مرسلین اینجوری قرآن میفرماد ولقد استهزئ برسل من قبلک، بعد میگه شما در این حال راه خوبی برای ما قرآن بیان کرده. قل سیرو، حالا که اینا رو میبینید، قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. شما میخواید منو تکذیب بکنید، حرفای من اثر نگذاره، بگید ببینید هر جا آمدن دروغگو تا مکذبین آخرش به کجا رسیدن. خود مکذبین یه نوع دروغگویی هستن. فرصت گذشت، بنا بود من این تیکم یه مقداری بیشتر صحبت کنم که اصلا مکذب اول داره خودشو تکذیب میکنه، تکذیب میکنه به اینکه باور نکن فلان چیز فلان چیز فلان چیز را فلان اینا را همه را استهزا بگیر، حالا شو بهشون مکذب و تکذیب کن دیگران را. اول خودش را داره تکذیب، فضائل نفسانی خودش را، فضائل انسانی خودش را اول تکذیب میکنه، بعدش میرسه به چه؟ به تکذیب دیگران. اول مکذب، عاقبت مکذبین اینه، اول خودش را داره. اینایی که میبینید تربیت ندارن، اینه دیم بگیم، یکی از بزرگان از شخصیت هایی بودن ایشون رحمت الله علیه، طلبه خب اولی که میان بعضی آداب و رسوم ندارن، بعضی چیزا رو توجه ندارن، در یه فضای دیگه بودن، ایشون میفرمودن که ما باید بچه بزرگ کنیم، کارمون بچه بزرگ کردن شده. حالا چه جوانهایی هن که تازه اومدن درس بخونن، ایشون میگفتن نه کار ما شده بچه بزرگ کردن، میخندیدن. گفتن ما برای چیزای اولیه که باید تو منزل پدر مادر یا اقوام یا محیط یادشون داده باشن با اون تربیت شدن، همراه خودشون ندارن، حالا اینجا میان با از نو بچه بزرگ کنیم، ما بچه بزرگ کنیم تا بعد این بزرگ بشه، صاحب اخلاقی بشه، صاحب رویهی بشه، صاحب یک مربی بشه و بتونه مربی جامعه باشه. ولی زای اینم که الان تو دانشگاه اول میگن مقام مربی، بعد میرسونن به مقام استادیاری و تا بشه استاد، درسته اول مربی، خوب مربی، مربی باید داشت در هر چیزی، اول مربی، چطور بنشینیم، چطور برخیزیم، چطور جهات اجتماعی را رعایت کنیم، حرف زدنمون، نگاه کردنمون، خود بسیاری از نگاه کردن مهمه. اصلا نگاه که میکنیم این طرف، طرز نگاه کردنش معلومه مشکل روحی داره، هنوز تا از این عقده و از این روحش آزاد بشه زمان میبره. ظاهرا نداره، نه 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 اینا حالا یک کسی دیگه بکنه، یک کسی دیگه بکنه، شما نکنید این کنه، ما یک دیگه بخواد بکنه بکنه، خودش میدونه، نه اون آخرش نتیجه نمیده. دفعش هم باز بله موشک جواب موشک، باز در زمان خودش باشه، اهل موشکی ها باید موشک بپرانن. بله من و شما چون... نه صنف انسان باید ادب خودش رو باید. عرض کنم من اینجا یه مقوله خیلی بزرگیه، چرا؟ ولی همونی که عزتش زیر سوال میره، همون یه ماه دیگه دو ماه دیگه اثرش عوض میشه، اون موقع زیر سوال میره، حقم با شماست، ممکنه دارم به کار مشکلی هم تحمل کردنش، ولی بعدش اثر خودش هم میگذاره. شما وارد یک ده که میشید تا آخر کار اگر یک رویه بره جلورید و این رویه بدونن باور شماست، همون جا میفته، همون اثر. ولو چند روز اولش زیر سوال بره آدم عزتش مشکل پیدا کنه، ولی کم کم درست میشه، رو میزون خودش وای میسته. وقار روحی غیر از اینه که آدم بخواد کبر بکنه، اینا باید خیلی دقت کنه، یه وقتی به کبر منتهی نشه، کبر و منیت اون خیلی چیز مذمومیه، ولی در این حال وقار خودش و بالمشایخ بالوقار و سکینه، حالا یا مشایخ به پیری باشه یا واقعا استادی باشه. اصلا باید این ما الان در اون اوائلی که ما درس ها یادمونه، همینطور تو حافظم من مانده، صرف میر میخوندیم ولی اولی که وارد میشدیم تمام قد وای میستیم. الان من بی اختیار، یعنی فرض آقا آمدن تا فوری بلند میشم، این دیگه رو حساب خودش همونیه که تو ذهنمون همونجا جا صرف میر میخونه، ولی بلند میشد راست قد استاد ما بلند میشد بعد مینشست. اصلا دیگه جرعتی که دیگران بخوان یک مسئله استهزایی یا خارج از درسی پیش بیاد اصلا پیش نمیامد، همش آداب بود تا دم در که وقتی میرفتیم از هم جدا میشد. بسیار کار درستی هست و زمینه امور تربیت ادبه. اخلاق اگر از و به خصوص تربیت اگر از مسیر ادب خارج بشه نتیجه معکوس میده، ولو اینکه حالا به فرمایش شما و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله